أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز در ذیل بحث فرعی را مطرح کردیم که مرحوم سید در عروه دارد ولی در مسیر در وسیله و تحریر نیامده. به دنبال اون فرع که در هر دو کتاب آمده که اذا رجع المنکر عن انکارهی و اقر این اقرارش حجته و یسمع، سید فرموده است و کذالک المدعی اذا رجع عن دعواه و کذب نفسه. معنای تحت اللفظی عبارت در این حد است که این مدعی که ادعا کرده بود حالا وقتی که بر میگرده و خودشو تکذیب میکنه، یسمع این تکذیبش، این تکذیب جدیدش یسمع، و ظاهرش و ظاهرش اینه که قائله تمامه دیگه، دعوایی در کار نیست. در حالتی که وقتی این تکذیب را تحلیل میکنیم، یه اقرار به این که نه زوجیت نبود، حالا فرض میکنیم مثال در مورد مرد، مردی که ادعای زوجیت زنی رو میکرد نبود، اما آیا با این تمام میشه؟ اون وقتی که ادعای زوجیت کرد، ادعاش طبعا به دنبالش یه آثاری داشت به نفعش یا آثاری هم علیه، و چون اون ادعا حاوی یک اقرار بود، هر ادعایی وقتی که میگه هی زوجیتی داره اقرار میکنه به زوجیت او به نسبه به اون آثاری که علیه، و مدعن به نسبه به اون آثاری که به لحشه. تا میگه هی زوجیتی معناش اینه فیحرم علیه بنته و امه و کذا و یحرم علیه الخامسه و یحرم و یجب علیه نفقه، اینا رو داره اقرار میکنه. ضمنش هم اون وقت ادعا میکنه علیه اون خانم و یجب علیه تمکین و یجب علیه چنین و یجب علیه چنان. بله، ولی هست این واقعیت هست یا نیست؟ صحبت گفتن و نگفتنش کاری نداری. بله، مدعی شنو شروع کرده، حالا به هر اصطلاحی که بگیم مدعی، ولی واقعیت قضیه این کلمه وقتی که میاد همون ابتدا میگه هی زوجتی، معناش چیه؟ محتویست بر یک سلسله آثاری که علیهشه و هوا بن هازه الجهتی اقرارون، و یه سلسله آثاری که به لهشه و از اون جهت ادعا. حالا وقتی میاد تکذیب میکنه اونی رو که به لهش بود، علیهش بود، اونی که به لهش بود که مدعی بود و هنوز اثبات نشده بود و باید بیانه بیاره و چنین، بله منتفی شد، خلاص شد. اما اون آثاری که علیهش بود و به اقرارش ثابت شد، آیا اونا رو هم بر میداره؟ اونا رو چرا برداره؟ اینم الان یه اقرارون، اقرارون فرض کنید به عدم زوجیت. خوب دقت کنید در اینجا، اینجا در حقیقت دو اقرار اومد تو کار، یه اقرار به زوجیت، یه اقرار به عدم زوجیت. ما باشیم و در این تعبیر زوجیت و عدم زوجیت این دوتا متناقضان، وجود و عدم، نفی و اثبات، اما از نظر آثار و حجیت به ما هو این که دوتا اقراره نه، با هم تناقضی نداره. هر کدوم از اینها حجتون فیما علی لا فیما له. اون اقرار اولش حجت بود، در اون مقداری که به ضررش بود حجت بود، نه در اون مقداری که به نفعش بود. این اقرار دومش حجت است در نفی اون چی که به نفعش بود، یعنی حالا به ضررشه اونو نفی میکنه. این دوتا با هم تعارضی نداره از نظر حجیت. ولذا بله، این اقرار جدید، یعنی رجوع عن دعوا کذب نفسه، که اینم مشتمل علی اقرار به عدم زوجیه، حجیتش از هم جدا میشه. این دوتا اقرار در مقابل هم، هر کدام حجتون از یک حیث، بنابراین باید این آثار رو از هم جدا کنی. این به صرف تکذیب اون آثاری را که به اقرار اول علی نفسه اثبات کرد نفی نمی کند، اونا سر جا خودشه. و همچنین این یه محاسبه ابتدایی که عرض کردیم. بعدم مرحوم آقای خویی هم در مبانی در عیناً همین مطلب را ارسال المسلمات عرض کردن و مسلم گرفتن. فصحیح هو تفصیل بین ما یکون علیه و ما یکون له فیثبت الاول خاصه. اونی که لهش بود اینو حالا ثابت میکنه، چون به این اقرار دوم میشه علیه، لان الاقرار حجتون، این اقرار علیه میشه حجتون علی کل تقدیر دون دعوا لکونه دعوا بعد الاقرار. اونایی که اللهش علیهش بود ثابت شد، حالا در حقیقت که تجزیم میکنه دعواییست بعد از اون اقرار اول. ولی اشاره کردیم به کلام طولانی مرحوم آقای حکیم، ایشون همینو نقل میکنن، نفی و اثبات عبارتی از صاحب جواهر، صاحب جواهر از مسالک و چنین، و بعدم عبارتی از بحث بیع شرایع و اینها، که نه اینجا که نفر بودن به اینکه این تکذیب دوم حجتون در هر دو طرف، هم فیما له و هم فیما علیه. چرا؟ اون چی که ایشون در تبیین این مطلب بیان میکنن این عبارتشون عرض کردیم، و وجه او بیایم بگیم لا عموم فی قاعدت الاقرار لما اذا ذکر اندل عذرن فی الاقرار غیر بیان الواقع. شما میخواید اقرار اولیه را که ضمن دعوا کنبش اقرار میکرد اونو حفظ کنید، این الان خودش داره میگه دروغ میگم، بعدم دروغ گفتم، بعدم میگیم چرا دروغ گفتی، یه عذری میاره، یه جهتی رو بیان میکنه، و در حقیقت میگه من اون وقتی که گفتم هی زوجتی بیان واقع نبود، لم یکن لبیان الواقع، یه جهتی اینو گفتم. و در این موارد اقرار العقلا، اقرار العقلا حجیت عقلایی ندارد، سیره عقلا بر حجیت اقرار در این موارد نیست. ولا یقال که عمومات و اطلاقات الاقرار کافیه، نه، این عمومات و اطلاقات هم منزلون بر اون چی که سیره برش هست. لأن لا عموم فی قاعدت الاقرار لما اذا ذکر عذرن فی الاقرار غیر بیان الواقع، لانها و این کانت شرعیه، یعنی اقرار شرعن هم حجتون، لکنها ادله شرعیشم امضاء لما اندل اغلا لا تأسیس فی تأسیس حجیتن، امضای همون حرف اغلاست، فدلیل الدال علیها به قرینت زاله که اندل اغلا این قیدو داره، یونزل علا ما اندل اغلا و ظاهر ان بناهم علا عدم الاخذ بالاقرار اذا کان صادرن لغیر بیان الواقع بل لامر آخر. به این شکل توجیه میکنن. و بعد هم در ذیل کلام بعد از اون گفتگوها و نقل قولها و استشهادات به کلمات اعلام، محصل و الحاصل یشترت و در حجیت اقرار امورون، دو سه مطلب رو ذکر میکنم. من جمله این مطلب که ان لا یکون عذری داشته باشه لبیان غیر الواقع، اینجوری نباشه که اگر بیان غیر واقع باشه اینو اقرار حجت نیست. نه گفتی تساقط. ببینید من اون وقتی که نکتش عرض میکنم عنایت نمی کنی، ایشون الان یاداوریتون میکنن. بله اقرار لفظش با هم تعارض داره ولی حجیتش با هم تعارض نداره. هر کدوم فی ماله پس تعارضی نداره. اینو نکته ای که عرض کردم ابتدا برای اینه که این فرمایش شما پیش نیاد. هر دو انکار نیست، گفت تکذیب میکنه اقرار اول رو، میگه دروغ بود، بذاری میگه دروغ بود، یعنی زوجیتی نبود. بسیار خوب، اقرار نسبت به آثاری که این نبود زوجیت علیهشه، پس دیگه نمیتونی به این زن نگاه کنی، اینش اقرارو یحتبی علال اقرار. ما اینو ابتدای بحث مقدمات رو دونه دونه عرض میکنیم، اون وقت آقایون فکر میکنن داریم مزخرفات میگیم، مثلا توجه بهش نمیکنن. حالا بحث که میرسه میبینن نه، هر کدوم از این جملات مورد نیاز بود. به اصطلاح
حضرت استاد،
بنابراین
اقرار ضمنی با اقرار
سری
از نظر اعتبار
تفاوت فرقی نمی کنه؟ نخه.
این مطلب راجع به اینکه فرمودن که مثلا اطلاقات و عموم تنظیم می شود بر سیره، بلد شرع مقدس
حالا اینه که دیروز عرض کردم. این مطلب فرمایش ایشون یه بحث کبروی داره و یک بحث صغروی. یه بحث صغروی اینه که اینجا ادعا کردن که چنین اقراری حجت نیست اندل اغلا، این بحث صغروی. یه بحث کبروی اینه که این حجتی که مایه اغلایی داره و زمینه اغلایی حجیت شرعیش هم ولو لفظ اطلاق داشته باشه، اما منزلون بر همون چیز به مقداری که اندل اغلاست، این یه بحث کبروی. این بحث کبروی خیلی جاهای دیگه در مباحث بسیاری دیگه هم میاد و ما عرض کردیم. ما حالا بحثای قبلن هم به خصوص در باب استصحاب اینا گفتیم که نه، ما این رو قبول نداریم، ولو الان در علمای عصر هم بعضی ها بر همین اصرار دارن. نه، ممکنه یک مطلبی مایه اغلایی داره، منشأش منشأ اغلایی است، ولی شارع وقتی میخواد حجت قرار بده میخواد در میان جامعه، شارع برای یه نفر که حجت قرار نمیده، برای یک جامعه میخواد یه جوری باشه که دعوازا نباشه، ولذا میاد او رو به نحوه اعم حجت قرار میدهد. یا لمصالح آخر، درک میکنه واقعیات را بیش از اون اندازه که عقل ما یا عقل العقلا درک کرده. عقلا که نمیتونن بگن همه ما همه چیز رو درک کردیم، ممکنه شارع بیش از اونها درک بکنه ولذا اعم قرار بدهد. پس نه، این عمومات و اطلاقات لفظی شارع در این گونه موارد متبعون حجیت داره. این یه بحث کبروی. علاوه بر این صغرویان در این مسئله که تا اینجا دیروز یه مقدار گفته بودیم، صغرویان هم یعنی چه؟ ما این ادعایشون رو نمی فهمیم. ایشون ادعا می کند که اندل اغلا اقراری حجت است که لبیان الواقع باشد، لا لعذر غیر بیان الواقع. خوب عنایت کنید.
چرا قاعده انکار معدن اقرار نایستنه، شامل مواردی که انکارشون در اولشون متوجه ایستی بکنه که قبول بشه در
اقرار، یه عضو
بیاره
اون موارد رو نمیشگیره.
نمیشه اون
اقرار نیست. اونا که ادعای بحث بود علیه سید، ولی وقتی اومد تو دلیل، خوب عبارت رو توجه کنید، اجازه بدید بخونید، بخونید و وجه او اون از ادعاهای اولیش مطرح مسئله است، آخرش که میرسه نقل قول مخالفین رو که میکنه.
مذارت باشکار از اینجا بود که انکار بعد اقرار قبول نیست. خب بله قبول نیست، اما مواردی که بود اقرار اول مستقل دیگه چیز نباشد که محکم بسند باشه.
و وجه هو چرا این ادعا؟ و وجه هو این عبارت، اجازه بدید،
او اقرار قبول میشه یه امر تاسیسی نیست نزد شارع، امضا و غلا است. امضا و غلا مواردی که یه تواتوی درش بوده باشه و این بودش باید بفهمید که اشتباه کرده یا اقرار کنه که اشتباه کرده بوده در موقع اقرار اول، اون موارد رو اصلا اقرار و غلا نمیشه.
همینجا ما همینجا بحث داریم، همینجا عمده این یه جمله است که متکل بحث ایشون اینه، همین حرف آخریتون عمده وجه و وجه هو عمده عبارتشم، و ظاهر ان بناءهم على عدم الاخذ بالاقرار اذا كان صادرا لغير بيان الواقع بل امر اخر، عمده اینه. اینو ادعا کرده ایشون یا نه؟ این موارد رو نمیگیره. اندل اقلا سیره اقلا بر حجیت این موارد نیست، ادله لفظی هم پس اینجا رو نمیگیره. همه بحث رو این تیکه است. ببینید همیشه در مباحث بیاید تحلیل کنید، جمله جمله جدا کنید، یه جمله های مقدماتشه، یه جمله های مؤخراتشه، اونی که پایه بحثه، اونی که اس و اساس بحثه. همه فرمایشات ایشون صدرم و زیلن اینه، بعدم در ولحاصل سه مطلب رو که ذکر میکنن، یه مطلب همین ان لا یکون لبیان غیر الواقع، عمده اینه. اینجاست که ما حالا عرض میکنیم، ببینید یه وقتی در اقرار نعلم علم داریم که این نمیخواد واقعه رو بگه، به یه جهتی داره این اقرار میکنه، لعذرن یا برای حق بازی یا امثال اینا، علم داریم، طبعا اون اقرار حجت نیست چون برخلاف علممونه، این که بحث نداریم که. یه وقتی نه، صرفا احتمال میدیم، آیا یشترتو، خوب دقت کنید به این کلمه، یشترتو فی حجیت الاقرار احراز انه فی مقام بیان الواقع، اینو اقرار احراز کنم اون وقت میشه این اقرار حجت؟ این حجیت اقرار به درد عمد بخوره، به درد چی میخوره؟ کجا میمونه این؟ کجا میتونی اینو احراز کنی؟
نه
حاضر و شوخی نیست، جدی داره میگه اما نل بلال الواقع برای جهتی دیگری احتمال میدم. حاضر و شوخی و امثال اینا جز خصوصیات دلالات لفظیه است، اون به اینجا کاری نداره. خب عنایت کنید شما، اینا تحلیل کنید این عبارات مرحوم آقای حکیم رو، اگر این تعبیر ایشون درست باشه که بناشون بر عدم اخذ به اقرار است اذا کان صادرن لغیر بیان الواقع بل لامر آخر، اگر علم داریم انه کذالک فلا اشکال، و اما اگر صرف احتماله یا خودش میگه قبلا اقرار کرده حالا میاد میگه نه، انکار بعد الاقرار، همه انکارات بعد الاقرار، میاد یه عذری بر اون اقرارش جور میکنه، میگه اون وقت نمیخواستم واقع رو بگم، به یه جهتی اقرار کردم. آیا اون اقرارش از حجیت میاندازه؟ محکمه پسند یعنی چنی اثبات بشه، علم موجب علم بشه. بحث حجیت اقرار همش مال جای شکه نه علم. بند فکر میکنم در بیان مرحوم آقای حکیم یا در تخیل ایشون مقام ثبوت با اثبات با هم خلط شده. بله در مقام ثبوت این خصوصیتی که اقرار اساس حجیتش، بیانی که اول کردیم اقرار العقلا علی انفسهم جایز، بنای عقلا هم هست برای اینکه این فرض، این اقرار العقلا فرض اینه این آدم عاقلیه، آدم عاقل که به ضرر خودش حرف نمیزنه که، پس اگر به ضرر خودش حرفی زد نشون میده اینکه این واقعیت داره و حالا برای اینکه از واقع فرار نکنه اینو داره میگه، این میشه مبنای حجیت اقرار. اما اگر بدونیم که نه به یک علت دیگری داره این اقرار رو میکنه پس حجت نیست، او بلا اشکال. اما فرض اینه نه اقرار کرده، حالا خودش داره تکذیب میکنه خودش رو، میگه خودش مدعی میشه که اقرار من اون وقت به فلان جهت بود، به این خیالات بود، نه برای بیان واقع. اگر این حرف باشه کدوم اقرار میمونه حجتن؟ همیشه در اقرار احتمال کذبه. نه در موضع منازعه نیست، نه خیلی در موضع منازعه. بله بله در خبر
تکذیب کرده این کذاب حساب میشه تقریبا، چون یکی از این اقرارات چش کذب بوده دیگه، احتمال کذبش بالا.
خب این که شما دارید برعکس مدعای آقای حکیم صحبت میفرمایید، معناش اینه که این اقرار دومش، این تکذیب دومش فایده نداره، یعنی اون اقرار اولش حجتون نتیجه فرمایید شما اینه، اون اقرار اول حجتون. حجیت اقرار اختصاص به عادل ندارد، اما از عادل و فاسقه. باشه حجیت اقرار، ببینید اینی که باز در بحث قبل اینی که گفتیم اقرار و حجتون، برای اینکه معمولا آدم عاقل به ضرر خودش حرف نمیزنه، این فرق نمی کنه که فاسق باشه یا عادل، آدم عاقل به ما هو و عقلا اون احتمال کذبش هست، استدلال حجیت اقرار هم درش نیست، یعنی ملاک حجیت اقرار هم درش نیست. ملاک حجیت اقرار اینه که عاقل به ضرر خودش حرف نمیزنه، نه به نفع خودش. پس باید بگیم هیچ جا اقرار حجت نیست دیگه، آقا این که حق نداره، نه تکذیبم بکن نکندم حجت نیست، برای اینکه این آدم فاسقه، قول فاسق حجت نیست. یعنی چی؟ میگم یعنی چی؟ اولا اون در اخباره نه در موضوعات، و اینا در بحث در موضوعات اینا، و ثانیاً نه حجیت اقرار ملاکش اهم از فاسق و عادله، کاری به فسق و عدلم نداره، برای خاطر اون نکته عقلایی، بنای عقلا هم بر این حرف در اونجا هیچ برخوردی نمی کنن با این حیث که این فاسق او عادل. بنابراین اون حجیت اقرار اولش سر جای خودش باقی است، اما اینی که بگیم نه حالا که داره تکذیب میکنه، معنای این تکذیب اینه که اون وقت در مقام بیان واقع نبوده است، پس اون اقرار اول از حجیت بیفته. اگر علم پیدا کنیم الان یه عذری بیارد، یقین پیدا کنیم که بله اون وقت دروغ ادعا کرده، بحثی درش نیست، اون آثارم از بین میره. اما اگر یقین پیدا نکردیم، حجیت اقرار چرا از بین بره؟ اندل اغلا چرا از بین بره؟ اگر ما یه همچین شرطی را در حجیت اقرار بگذاریم، فکأنه حدمون لقاعدت الاقرار، جایی برای حجیت قاعده اقرار باقی نمیماند. بنابراین به نظر میرسه که این تحلیل مرحوم آقای حکیم پایه محکمی نداره، ولذالکه مرحوم آقای خویی با اینکه در مبانی توجه دارن به بیانات آقای حکیم، اصلا متعرض این قسمت ها نشدن و همون حرف اول را ارسال المسلم بیان کردند و ازش گذشتند در این مورد.
ببخشید شما خودتون
در کارگلی در
مقام قضاوت باشید، کسی امروز میاد یه چیزی رو اقرار میکنه، مردم میگن یه نه،
بله.
یا عکس ماجرا،
بله.
شما یه
مقدار
حساس نمیشید؟
حساس هم بشم اقرارش اگر طرف داره نفع و ضرر دیگری پاش در میونه که بقاب قضاوت، نه، باید به نفع او گفت. اگر آمد گفت فلانی از من، جناب آقا از من 1,000,000 تومان طلبکار، شما مثلا مدعیش هستید، یا ثابت شد برای شما، فردا بیاد بگه دروغکی گفتم، بعدم عذر بیاره میخواستم زیر از بار زیر مالیاتش در برم، درآمدمو کم کنم، مالیات کمتر بدم، این مقدارش ازش پذیرفته میشه، مالیات چه باید بده، اما این مقدارش که اون شخص ازش طلبکار سر جای خودش باقیه، میشه اینجوری یا نمیشه؟
همیشه یکی اعتراضات دروغ
ها. بله دروغ باشه،
شما دارید به یک آثار یه حرف دروغ،
بله، معنای حجیت اینه، یکی دروغه نمیدونیم کدومه، با هم تعارض نداره حجیتشون، بله، هر دو عمومات هست، هر دو بنای اغلا هم هست.
ما میگیم منات اعتماد اغلا احتمال صدق، درسته؟ این مثال هایی فاسق هم بر علیه خودش اگه اقرار کنه مورد قبوله، چون احتمال صدقش بالاست، درسته؟ چون آقل
اولا تصحیح بفرمایید، نمیگیم ملاک حجیت اقرار احتمال صدقه، اینه موردش جاییست که احتمال صدق باشه. اجازه، برای این که میگن آدم عاقل که یه ذره 1,000,000 یوم عقل داشته باشه، بر ضرر خودش حرفی نمیزنه،
احتمال کذبم هست،
احتمال کذبم هست،
ولی صدقش بالا،
کاری نداریم بالا و پایینش، هم زیر و بالاش هم کاری نداریم، نه به اونم کارش نداریم، نه میگیم آدم خود این کاشفیت داره، احتمال صدق هست، خود این که داره به ضرر خودش حرف میزنه کاشفانه دیگه واقعه و الا معنا نداشت. این ملاک حجیت اقرار اینه.
شما کار ندارید به زیر و بالاش، شما کار ندارید
ایشونو، شما با هم دیگه خب بله، حالا اگر چنانچه نه، یه کسی ادعا کرد بیانه هم آورد، بعد البیانه حالا داره میاد تکذیب میکنه خودش را، یعنی اقرار میکنه به ضرر خودش برخلاف سابق، بعد البینه، آیا این اقرار هم، این داغ دوم هم یسمع؟ مرحوم سید اول گفت یسمع، بعد اینو استثناء کرد، نعم یشکل السما منه اذا کان ذالک بعد اقامت البینت منه علا دعوا، که بینه آورد حالا داره میگه من دروغ گفتم. آیا این اقرار فعلیش که محتب در همون قسمتی اقرارات علا نفسه، آیا این حجتون؟ اینجا رو ممکنه کسی ادعا بکنه، حرف آیتیم اینجا، که بگیم این اقرار اغلا دیگه بهش اعتنا نمی کنن و حجیت نداره، اقرار برخلاف بینه، اینو بگیم نه، عموم حجیت اغلا اینجا حجیتش اندل اغلا شاملی همچین موردی نیست. او وقت سید با اشکال عبور کرده از این جهت که حالا اولا در فرض به اصطلاح ثبوتیش اندل اغلا، ثانیاً حالا اگر اندل اغلا اینجور باشه عمومات اقرار الاغلا على انفسهم جایز، این عمومات حجتون فی عمومه یا نه منزلون على ما اندل اغلا. سید چون در اینجاش در مورد تردیدش بوده بحث نگرده، با اشکال از مسئله در اینجا عبور فرموده است. و چه اشکال سید؟ همین که این اقرار اخیل که تکذیب نفسه، این اقرار حجیت بینه را از بین نمیبره، بینه حجتون اغلایی و عرفی و شرعی و از این جهت کافیه و از بین نمیره، ولی مقید کرده مگر این که خود اون بینه هم بیان خودشون رو تکذیب کنن. الا اذا کذبت البینه تو ایزن نفسها، که خود بینه بیان بگن شهادت ما دروغ بود. خب این در حقیقت بینه از کار میفته، میشه کل عدم، برمیگرده به فرع قبل و میگیم این اقرار فعلیش در اون مقداری که علیه حجتون، اون ادعای اولی المحتوی علل اقرار بر اون مقداری که اون وجودش به ضررشه اونم حجتون، و نتیجتا تفصیل بین ما له و ما علیه. نه بینه حجیتی سرج خودشه، دو تا شاهد عادل چیکارش کنی؟ شاهد عادل گفت زوجیت هست، حالا این میگه نه زوجیت نیست، این اقرار در مقابل او حجت نیست. چه اشکال؟
اونا عرض بر علیهش تو بینه برورده، هرچی به ضررش قبول.
بینه ضرر و نفع نداره، بینه حاکیز حجت بر واقع به همه آثاره، در اقرار حجتون فیما علیه، اما در بینه حجتون در تمام، حتی در لوازمش میگید از امارات هست حجت، در لوازم هم هست. معارض هم بایدا بکنه، معارضش حجیتی نداره اون وقت. نه نه همینه که میگیم اونجا در اینجا این اغلا نسبت به چنین اقراری اعتنا نمی کنن. در اینجا حجت نمیدونم. بله این مسئله تمام. به ترتیب تحریر مسئله چندم بود عائد یا نه؟ بله مسئله 22. عنایت کنید در تحریر دنبالش مسئله 21 و 22 و 23، ولی در این مسئله 21 پایه و اساس بحثش روی یک نکته است که اون نکته عمدتاً در مسئله 23 بحث شده. مرحوم سید در عروه مسائل الاولا الثانیه بعد دارن الثالثه بعد الرابعه، مسئله 21 تحریر مسئله رابعه عروه است، مسئله ثالثه عروه مسئله 23 تحریر 24 تحریره. اون وقت در اونجا در این مسئله ثالثه اون نکته بحث شده، در اون مسائل بعد مبتنی بر اون گفتگو و بحث شده است و اون یه نکته اساسی بحثه. و از این جهت برای اینکه بتونیم در ترتیب بحث روشن باشیم، ما ترتیب عروه رو کم و بیش دنبال میکنیم. فعلا مسئله 21 و 22 رو جا میذاریم، میریم سراغ مسئله 23، بحثایی که در اونجا هست مطرح بشود و بعد برگردیم به مسئله 21 و 22. این ترتیب مطالعتون انشاءالله. مسئله 23 خودش یه متن طولانی دارد، در عروه هم به عنوان مسئله الثالثه مطرح شده، اونم با یه متن طولانی. یه قسمت اولش مشترکون بینهما و اساس بحثم اونجاست و بعد تا اون فروع بعدش. در اینجا در تحریر می‌فرمایند مسئله 23، اذا تزوج به امرأة تدعی انها خلیتون عن الزوج. یه زنی گفتگو کرد با یه مردی و میگفت به این که من شوهر ندارم، تدعی انها خلیتون، پیشنهاد ازدواج کرد، حالا اون یا مرد در هر حال با هم ازدواج کردن. تزوجه یه مردی به امرأت تدعی انها خلیتون عن الزوج، بعد که ازدواج کرد یه مرد دیگه پیدا شدی گردن کلفتی، گفت نه این زن منه. فدعا رجل آخر زوجیتها، این رجل جدیدی که حالا پیدا شد و زوجیت این زن رو ادعا می کند، در حقیقت با دو نفر دعوا داره، یکی با خود زوجه، یکی با این مردی که باشه ازدواج کرده. فهازه دعوا در مرد متوجهتون الى کل من الزوج و زوجه، زوجه که واقعا زوجیت واقع شده غیر از این مدعی. فإن اقام المدعی بینتا شرعیه حکم له علیهما، اگر این رجل جدید بینه اقامه کرد بر این زوجیت، حکم میشه بر اساس اون بینه علیه هر دو، هم اون زن و هم اون مرد، اونا از هم جدا و این زن برمیگرده به این. و فرق بینهما و سلمت الیه، و بین اینها جدایی میفته و تحویل این مرد این مدعی داده میشه این زن، و سلمت الیه. خب این مقدار مطلب عیناً در عروه هم آمده، اذا تزوج امرأتون تدعی و اذا تزوج امرأتن تدعی زوج خلوب و ها عن الزوج فدعا زوجیتها رجل آخر لم یسمع دعواه الا بالبینه لم لهو معدمه ها علا کل منهما البینه الیمین. خب این مضمون دو عبارت تقریبا یکی، ولی با یه تفاوت عمده‌ای که توشونه که بعد بهش اشاره خواهیم کرد، بعد بحث میکنم. آقای
باشید، اینجا این عبارت تدعی ادعای
مدعا علیه نداره، همون ادعای معنای عامه،
بله،
نه ادعای عامه، نه ادعای دعوا، همینی که در روایات زیادی داریم که بله المرأة متصدقه متفلان نه. وقتی گفتم روایت هم داره که تو بیابون برخورد میکنم با یه زنی ادعا میکنه که من شوهر ندارم، امام فرمود اشکالی نداره، عقدش کن، ازدواج کن، اشکالی نداره. این مضمون این روایات هم متعدد. حالا این قسمت اولش، زن وقتی که ادعا کرد این چنین، ازدواج واقع شد، حالا یه نفر دیگه آمده و میگه به این که این زوجمه، این نیاز به بیانه داره. بدون بیانه نه، حالا ببینیم بدون بیانه چه باید بکنیم. اولش رجوع به بیانه است. این مقدارش چنه هم مقتضای قواعده که باید با بیانه اثبات بکنه، دعواست، ادعاییش علیه دو نفر بیانه میخواد، با بیانه اگر آورد ثابت میشه، لا اشکاله فی ثبوت این حرف جدید با بیانه. و در خصوص این مسئله، اون از ذر عموماته، در خصوص این مسئله هم روایتی داریم، دو روایت. روایت عبدالعزیز ابن مهتدی قال سألت الرضا علیه السلام قلت جئت فداک ان اخی مات و تزوجت امرأته، برادرم فوت کرد، بعد از حالا مثلا مدتی گذشته دشت چنین و چنان، من زنش را عقد کردم، فجاء عمی، عموم آمد گفت دیر رسیدی، من قبلا با این ازدواج کرده بودم. البته قبلا نه، قبلا زمان حیات اون برادر، بله بعد از فوت او در این فاصله مثلا. فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرا، ولی مخفیانه ازدواج کرده بود، این کسی خبر نداشت. فسألت عن ذلک، از اون زن سوال کردم که تو گفتی من شوهر ندارم، زن میگه بله راست میگه، این بی خود میگه، نه خیر من زن این پیرمرد نشدم. فسألتها عن ذلک فانکرت اشد الانکار، اون زن منکر شد و قالت ما کان بینی و بینه شیئون قطو، نه بین من و این عمود هیچ رابطه ای نبوده است. فقال، این مسئله را از امام سوال میکنه، حالا چی؟ امام فرمود یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها، اقرار به عدم به زوجیتش نسبت به تو به جای خودش باقی است، الزام آور، و انکارش نسبت به اون مرد هم ملزم، اون انکار است. معناش اینه که اگر بیانه نیست خب میره طبق دعاوی دیگر. در این عبارت چنده مفروض عدم بیانه، فرض اینه، چون گفت زوجتها سرن، وقتی سرن بوده بیانه نداره، چنده خودش اون عم وقت ادعای زوجیتش داره داد بیزنه که بیانه ندارم. امامم فرمود حالا که بیانه نداره حرفش به هواست، پس نیاز به بیانه دارد. روایت از نظر سند معتبره، تعجب این آقای حکیم تعبیر میکنه خبر، در حالتی که روایت کل رواتش ثقاتون، در کافی روایت رو اینجور نقل میکند، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عبدالعزیز ابن المهتدی. خب علی ابن ابراهیم و ابی که وضعش معلوم، صحیحتون اولا اقل حسنتون به ابراهیم ناشم، با اختلافی که در مورد ابراهیم ناشم هست، یا صحیح هست یا حسنه، پس روایت معتبر. خود عبدالعزیز ابن المهتدی هم وکیل حضرت رضا سلام الله علیه بود، نجاشی و علامه هم هر دو میگن ثقتون، توثیقش میکنن رسما. در بعضی از روایات، در بعضی از همین رجال، در رجال جامع الروات هم نقل میکنه انه کان خیر قمی رأیته، یکی از روات میگه خب این جزء قمیین بوده و میگه خیر قمی رأیته، بوی همچین رفعی. پس این روایت جای تردید توش نیست، روایت معتبره در حد صحیحه یا لااقل حسنتون. تعبیر آقای حکیم بالخبر این کلا جایی نداره در اینجا. روایت دیگر، این روایت، روایت اول باب 23 عقد النکاح، روایت دیگر روایت یونس، قال سألته عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان، یه مردی در یه شهری یک زنی گرفت، فسألها لک زوجون، ازش پرسید تو شوهر داری؟ فقالت لا، فتزوجها، باش ازدواج کرد. ثم این رجلا اتا فقال هیه امرأتی، گفت نه این زن منه. فانکرت المرأت و ذالک، زن منکر شد. ما یلزب الزوج، این شوهر چی باید بکنه؟ تکلیف این مرد چیه؟ فقال هیه امرأته الا ان یقیم البینه، این زن اونه مگر این که بینه اقامه کنه اون مرد. بله اینجا دیگه قضیه بینه، چون فرض نشد که بینه ندارد، امام مطرح میکنه مگر این که بینه اقامه کند. این روایت هم یدل علی ذلک لا کلام فی، بله روایت درش ضعف سند هست، چون در سندش احمد ابن محمد ابن اشیم واقع شده و اون مجهول الحاله، مگر اینکه بگیم همین روایت را شیخ در تهذیب دو جا نقل کرده، یکی به سندی که درش احمد ابن محمد ابن اشیم واقع شده و دیگری نه به سند معتبری عن الحسین ابن سعید، که روایت از نظر اون سند حجت هست و صحیح هست، بنابراین اشکالی نداره. بله روایت مزمرتون، ولی ولای زرح الازمار به تعبیر مرحوم آخون در کفایه در بحث استصحاب، ولذالک به اصطلاح این روایت هم حجتون. البته اینی که بعضی از آقایون گفتن حجتون لعمل الاصحاب، نه معلوم نیست عمل اصحاب به این روایت احراز نمیشه. عمل اصحاب در این مسئله ممکنه متکل بر قواعد کلیه باشه، ممکنه بر روایت عبدالعزیز باشه، از این جهت عمل الاصحاب اینجا احراز نمیشه. این دو روایت صریحا میگه هیه زوجته، مگر این که بیانه اقامه بکند. بله در این میان یه روایت داریم در مورد خودش معارض، انشاءالله فردا و اون وقت اون بحث عمده دنبالش که از همین جا باز میشه انشاءالله فردا بیاری خدا.